الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في مقدمات الحكمة وهي أربعة، الأولى كون المتكلم في مقام بيان التكليف لا نقل قصة تاريخية مثلا و ما شابه ذلك مما لا يرتبط به مقام التشريع و تكليف قبل بعد، والمقصود من مقام التكليف اعم من كون الخطاب متضمنا للحكم التكليفي او كان متضمنا للحكم الوضعي كالخطابات المتضمنه لشروط الواجبات المعاملات و موانعها. هذه الخطابات الوضعيه ايضا يكون من هذا القبيل، لان الخطاب المتكفل لبيان شرائط التكليف او موانعه، و كذلك الخطابات الواردة في المعاملات كلهم يرتبطوا بتشريع الدين وتشريع الأحكام والوظائف. من أجل ذلك نقول الأحسن أن نعبر عن هذه المقدمة بهذه العبارة، نقول كون المتكلم بسبب التشريع وما يرتبط به من الأحكام وضعية. الثانية كونوا في مقام بيان الجهة التي يراد إثبات الحكم من تلك الجهة، فما دام لم نعرف أن الشارع بسبب بيان الجهة التي نريد إثبات الحكم من تلك الجهة، ما لم نفرض ذلك لا يمكننا التمسك بالإطلاق. من أجل ذلك يقال لا يمكن التمسك بقوله تعالى وكلوا مما أمسكنا لإثبات طهارة موضع عبد الكلب، لأن هذا الخطاب ليس بسبب بيان طهارة موضع عبد الكلب، إنما هو بسبب بيان حلية ما أكله الكلب، ما أخذه وما عزه وسيد الكلاب. المقدمة الرابعة عدم وجود ما يسمح للقرينية، يعني ما يسلح للقرينية على تقييد الخطاب. فإذا كان هناك ما يسلح للقرينية من قرينة مقامية أو لفظية أو داخلية خارجية متصلة منفصلة ونحو ذلك من أنحاء القرائن على تقييد، ما دام احتملنا كون القرينة الموجودة صالحة لتقييد الخطاب ولم ندفع احتمال ذلك، لا يمكننا التمسك بإطلاق الخطاب، فلا بد من إحراز عدم صلاحية ما يكون في المقام من القرينة على التقييد منفصلتن او متصلتن. المقدمه الرابعه وجود القدر متيقن في الخطاب، يعني وجوده مانع من الاطلاق. اشترطوا في بنواد الاطلاق واعتبروا من مقدمات الحكمه عدم وجود متيقن في خطاب في مقام تخاطب. یعنی اذا القى الشارع في خطابه الحكم على عنوان موضوع كان لطبيعي الموضوع افرادا متيقنه، يعني متيقنه المقصود. مثلا قال الشارع فقد وجوهكم وايديكم الى المرافق، المتيقن من الغرب الذي نتيقن بأن الشارع أراده من أفراد الغد، إنما هو الغد من الأعضاء إلى الأسفل، هذا هو المتيقن من هذا الخطاب. فهل يمكننا أن نتمسك بإطلاق هذا الخطاب لإثبات غير المتعارف، يعني غير الغد من الأعلى إلى الأسفل، قتل الرجل من الأسفل إلى الأعلى؟ هل يمكننا إدخال هذا الفرد في الخطاب تمسكا بإطلاقه أم لا؟ على أيان هذا هو خارج عن المتيقن من الخطاب. نفصل في ذلك. بينما لو كان المتيقن أو ما يقال بكونه متيقنا متعارفا وما لن يجري التعارف عليه، فإذا جرى التعارف وكان ذلك المتيقن مما تعارف عليه، يعني جرت عليه سيرة أهل الأرض وكان متعارفا، فهذا المتيقن مانع عن إلاغ الخطاب إلى غيره. فإلا نفس وجود المتيقن ما دام لن يكون متعارفا لا يمنع من إطلاق الخطاب وإنعقاد إطلاقه بالنسبة إلى غير المتيقن. هذه المقدمة على بهذا التفصيل نحن نعتبرها. النقطة الثانية هو أن المشهور جريان أصالة كون المتكلم في مقام البيان عند الشك في ذلك، ولكن السيد الخوئي فصل بينما لو كان الشك لأجل التردد بين كون المتكلم في مقام بيان أصل تشريع له أو في مقام بيان تمام مراده. تارة يكون المتكلم بشارة في الجملة في مقام بيان أصل التكليف، أما لم نفرض أنه في مقام بيان تمام مراده أو بعض مراده، هذا مشكوك. ففي هذه السورة قال سيد الخوئي تدري أصالة كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده عند الشك في ذلك، و اما اذا كان الشك لاجل التردد في ان المتكلم هل هو بسبب بيان التشريع جهة غير ما احرزناه من كلامه، يعني في كلامه جهات بعض الجهات تيقننا بانه اراده، لكن نشك في أنه من سائر الجهات أيضا في مقام بيان تشريع أم لا، فإذا شككنا في ذلك هو يقول لا يتجري مقدمات الحكمة. النقطة الثالثة أن السيد الإمام أنكر الحاجة إلى أربع مقدمات فی مقدمات حکمه. و قال یمکن الاکتفاء به مقدمت واحده به تمسک بالاطلاق لحتیاج الى اربع مقدمات اربع. ما تلک المقدمت الواحده قال کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده. فاذا احرزنا هذه المقدمه يجوز لنا التمسك باطلاق خطاب. نقول هذه المقدمه معتبره وصحيحه لكن لا يمكن الاكتفاء بها، انما يمكن الاكتفاء بها عن المقدمتين الاوليين الاوليين احداهما كون المتكلم في مقام بيان اصل التكليف والثاني في مقام بيان الجهة التي نريد ان ناخذ منها الاطلاق. يعني لكن المقدمتين الاخيرتين و هما كون عدم كون وجود قدر المتيسر في مقام التخاطب و عدم وجود ما يستود القرينيه هذه المقدمة التي ذكرها سيد الإمام لا يمكن أن يكون كافيا عن هاتين المقدمتين. هذا إجمال الكلام. تفسير إنك در مقدمات حكمت چهار مقدمة رو معتبر کردن. أول إنك متكلم در مقام بيان تكليف باشه، در مقام بيان تكليف باشه مقصود نمیخوان که حکم وضعی رو رد بکنن، این رو اشتباه نکنید، مراقب باشید. مقصود این است که متکلم در مقام بیان اصل تشریع باشه. ولذا خطاباتی که متکفل بیان احکام وضعی هست مثل احکامی که شرایط عبادات رو بیان میکنند، مثلا صلات الا به طهوره، این الان در مقام بیان شرط هست. مثلا توجه فرمودید لا بیع الا فی ملک، مثلا این در مقام اشتراط مالکیت بایع هست در صحت بیع. مثلا توجه فرمودید تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه، یا انواع شرایط و یا موانع. مثلا توجه فرمودید اون نصوصی که در مقام بیان احکام وضعی شرایط موانع عبادات و در معاملات هست، اینا هم داخل در این کبرای ما میشه. لذا بهتر است ما این گونه این مقدمه بودا را تعبیر بکنیم. اینطور بگیم کون المتکلم فی مقام بیان اصل تشریع حکم، اصل تشریع، اصل این که متکلم در مقام بیان تشریعه. حالا اون شرایطی هم که وضع میکنه بالاخره مربوط به تشریعه. کون المتکلم فی مقام بیان تشریع و ما یرتبط به، آنچه را که مرتبط هست به تشریع. این مقدمه رو به این گونه باید تکمیلش کرد که عرض کردم الان. مقدمه دوم این که ما وقتی که میخواییم اطلاق بگیریم به اطلاق خطاب تمسک بکنیم، خب این خطاب که حکمی رو برای موضوعی ثابت میکند جهات مختلفی دارد به لحاظ اختلاف حالات خود موضوع، خصوصیات خود موضوع، توجه فرمودید، و به لحاظ اختلاف خود متعدد. مثلا وقتی که گفتن که سید کلب رو اونچرا که کلب سید کرده این رو میشد خورد، جایز خوردنش. خب این از دو جهت ممکن است این جواز بیان بشد و گفته بشد. یکی این که حرام نیست خوردنش، فقط حلاله بدون اینکه نظر به طهارت یا نجاستش داشته باشید. ممکنه کسی بگه خوردنش حلاله در مقابل حیوانات حرام گوشت، توجه فرمودید، یا در مقابل اون میشه اصلا. وقتی که چیزی که حیوانی که ذهب نشد مردار باشد، خب این حرام گوشت نیست، حلال گوشته، ولی مردار هست، خوردن چی هست آقا؟ حرامه، خود مردار بودنه. یه موقع نه، نظر دارد به طهارتش، میخواد بگه که این چون طاهر هست یعنی میخواد طهارتش رو بیان بکنه. میگه میشه از خود این طاهره، نجس نیست. حالا در این آیه شریف کلوم ما امسکنه این اطلاق میگیرن، یعنی اگر بخوایم اطلاق بگیریم برای اثبات طهارت نمیشه، گفتن نمیشه. چرا؟ برای اینکه اثبات بکنیم طهارت اون موضع گاز گرفتن کلب رو، اینجا که کلب سید میکنه از اونجا گاز میگیرد، علاوه بر اینکه این سیدش حلال است، حتی اون محل گاز گرفتنش هم پاکه. ما بگیم چرا؟ به خاطر اینکه خب پلو دیگه بخورید، وقتی که گفت پلو مطلقه، حتی اون جزئی رو که گاز گرفته اونجا رو هم بخورید، چه اینکه آب بکشید چه اینکه آب نکشید، چون دو صورت داره، یکی اینکه این آب کشیده بشه تطهیر بشه، یه صورت این است که تطهیر نشه. دو تا فرده برای این چیزی که سید کرد، دو صورت داره، دو حالت داره، یکی اینکه آب بکشید میره که آب نکشید. خب این خطاب اطلاق داره، بخورید کل عمر ما هم سکنه، چه اینکه اون موضع از رو آب بکشید چه آب نکشید. این اطلاق رو نمیشه تبصر کرد برای اینکه اثبات بکنیم که پس بنابراین موضع از ذکر طاهر باید باشد که این به اطلاق دلالت برد بخورید مطلقا ولی اینکه آب نکشید. از این ملازمه بفهمیم که دلالت استدامی بر طهارت اون موضع از ذکر دارد، این اطلاق رو گفتن نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این خطاب اصلا نظر ندارد به حیثیت طهارت و نجاست، این نظر دارد به اینکه اونی که در زمان نزول وحی توهم میشده و یا بعدها توهم میشد، این است که این اصلا از قبیل مزکاتون نیست، مردار هست، اصلا خوردنش حرامه فی ذاته به خاطر مردار بودنشه. شاره میخواد بفهمه نه، این مردار نیست، میته نیست، مزکا منتهای مراتب همین حیوانی دارم که شما الان تزکیه میکنید، ذبح اوداج میکنید اربعه رو، خب اون محل حلق ممکنه که مقداری از دم مسلوک خارج بیخته بهش آلوده باشه، اونجا نباید آب بکشید یا باید آب بکشید؟ باید آب بکشید. خب این حلیت این حیوان مذبوح منافات ندارد با اینکه اون محل اصابه دم مسلوکی که ریخته اونجا نجس باشه و آب بکشید. یعنی حلیت حیوان مذبوح منافات ندارد با یک نجاست عارضی. لذا اگر گفته بشد بابا ذبح اوداج اربعه حیوان شد بخوریده حلاله، که این حرفی اگر گفته بشد، آیا به این حرف میشد تمسک کرد به اصلاحش که پس بنابراین اونجا هم که خونی که ریخته مقداری از اون خون ریخته شده اینجا اصابت کرده، این رو لازم است آب بکشید؟ آیا این طهارت این محل ملاقات دم مسفور رو هم از این که گفته میشد حیوانی که مذبوح بخورید میشه استفاده کرد؟ نه. چرا؟ چون قائل اصلا نظر ندارد به حیثیت طهارت اون محل اصابت دم مسفور. اون میخواد بگه که وقتی که زهر اوضا شد این حلال مردار نیست، همین رو نظر دارد. پس در اطلاق گیری باید احراز بشد که متکلم نظر دارد به اون حیثیتی که من میخوام که اثبات بکنیم اون رو، اون حکم رو که میخوام اثبات بکنیم با تمسک به اطلاق، به اون حیثیت باید نظر داشته باشد. وقتی که احراز نکردیم که اون نظر دارد به اون حیثیت، طبعا تمسک به اطلاق برای اثبات اون هم جایز نیست. به خاطر همین است که در این حدیث معروف ما کاند الله لا یرجع فی، آنچه که برای خدا انفاق شده پس گرفتنی نیست، جایز نیست رجوع بکنه شخص، حق نداره شرع. خب این رو کسی بیاد تمسک بکنه به این که خب پس مثلا در عقود جایزه مثل هبه، مثل مضاربه و امثال ذلک، بگه خب اینها هم نمیشه، نه، چون اینا لله نیستن. خلاصه این جهت نظر داره به تملیک قربی. اون تملیک هایی که قربی نیست، مثل هبه و مضاربه که به قصد قربت نیست، ما نمیتوانیم اثبات بکنیم عدم جواز رجوع در اون گونه تملیک های غیر قربی رو با تمسک به این، چون این اصلا نظر داره فقط به اون تملیک قربی، اونی که قربتن الله تملیک شده، به غیر این نظر نداره. یا الوقوف علی حسب ما یوسف و اهلا، این رو به اطلاق این کسی تمسک بکنه به این که بابا به هر نحوی و به شر به هر نوی. حالا ولو اینکه این خانه رو وقف کنه برای شراب خونه، برای قمار خونه، برای فحشا، برای رقاص خونه، برای موسیقی، مثلا کلاس موسیقی فرزن، یا اموری که در شهر منع شده، تحریم شده، نهی شده. پس کلن الوقوف علا حسب ما یوقف اهلها، اطلاق تمثل کنه برای اثبات ترتب احکام وقت در همه این موارد. همین که بگه وقف بود، نه، چرا؟ به خاطر اینکه این کلام امام علیه السلام که میگه یوقف اهلها، این اهل الوقت کسانی هستن که به حسب متعارف بین مؤمنین مسلمین و مقتضای تعارف و طبع و عادت، این است که برای خدا و در جهتی که معروف باشد نه منکر، وقت در جهت چی باشه آقا؟ معروف باشه نه منکر. فلذا نمیتونیم در وقت برای منکرات به این اطلاق تمسک بکنیم، چون اصلا نظر ندارد به حیث اون جهت، نظر ندارد. چی؟ اون رو اسمشو قید نمیگن، اون رو میگن ما به قرینه خارجیه این مقام شارع رو، مقصود شارع رو، اون نظر شارع رو به اصطلاح احراز میکنیم که نظر او در این خطاب چیست، او در چه مقامیه. قرینه مقامیه او را، حالیه او را به این قرائن ما احراز میکنیم. این رو اسمشو قید چی آقا؟ نمیگن. این میگن قرائنی که نظر این متکلم رو، مراد متکلم رو، اون جهت مقصوده را تعیین میکند. این رو اسمشو قید نمیذارن. بله. کلن اون چی که مربوط به طهارت و نجاست باشد و نظر ندارد، هر چی که نجس باشد باید آب بکشه.
اینجا که استاد حسن حرج پیش میاد و این حیوان که مرده دیگه خونش بیرون نمیاد که حتی سرش هم ببرن در حال زنده بودن خون میزنه.
خب اون که شرعن اصلا واجب نیست آب بکشن که داخل بشه، گفتن دیگه، مگر اینکه حیوان رو سر بالایی نگه داشته باشن به طور غیر متعارف دم مفروع بره داخل، اون رو گفتن دیگه. با
سر بریدن نه، اینکه سگ در دینه شکار کرده.
بله بله بله.
اون تو بدن این حیوان مونده همجوری مرده.
بله بله.
اون که تو بدن این مونده میشه اینجوری رو بگیره چی؟
کلن غیر از جایی که کلب گاز گرفته که نجس هست، این حیوان محکوم به تزکیه است. هر چی که در تزکیه گفتید در این حیوان هم چی آقا باید؟
ادله حرمت
اکیم. این داخل مزکا میشه. بله. بله بله، از این چه تزکیه داره؟ نجاست و طهارت عارضی که به تزکیه مربوط نیست نظر چی آقا؟ نداره.
سوال اینه یه چیز دیگه است، چیه که وقتی یه حیوانی میره یک مثلا آبوی رو میگیره، این آبوی خونش بیرون نمیاد.
بله.
این خون زیاد مثلا دو کیلو دو سه خون تو بدنش میمونه.
همون میشه
خوریدن میومد.
نه، این میشه، این میشه مزکا به نفس همین سید میشه مزکا. مگر اینکه انسان ادراک بکند در بحث سید و زباهه در کتاب در تعبیر وسیله این فرو رو مفصل بیان کردیم و روایت آوردیم که مگر اینکه حضرت فرمود که ببینید حیوان داره دست پا میزنه بهش درس بکنید، یه موقع انسان بهش سید میرسه که مرده دیگه تمام شد، این مزکا. ولی که اگر داره دست پا میزنه حضرت فرمود که این رو چیزش کنید، ذبحش کنید. توجه فرمودید؟ اگر دیدید مرده نه دیگه مزکا هست. ولی
اینجا جهت مقصود از اطلاع اگر فهمیده میشه به اطلاع نمیشه
نوشتیم که کون او فی مقام بیان جهت المقصوده من الاطلاع. او در مقام اون جهتی که ما میخوام از اون حیث اطلاع گیری بکنیم، او در مقام بیان اون باشه. مثلا در این کلب کسی بخواد اطلاع و تمسک بکنه از چه جهت؟ از جهت طهارت اون موضع است. خب این آیه رو ما باید احراز بکنیم که در مقام بیان اون جهت هست، نظر به اون حیث طهارت دارد. اگر نتوانیم احراز بکنیم، تمسک به این اطلاق برای اثبات اون طهارت هم صحیح چی آقا؟ نیست. جهت مقصود همین است که الان هر کسی که به خطاب تمسک میکند میخواد که قصد او چیز، میخواد با این خطاب اثبات بکند حکمی رو دیگه. اون حکم همون جهت مقصود است. خطاب باید در مقام بیان اون جهت مقصودی که ما میخوام اثبات بکنیم با اطلاق خطاب در مقام بیان اون جهت چی آقا؟ باشه. فقط مثال در مقام بیان اون طهارت موضع است که ما میخوام اثبات بکنیم، خطاب باید نظر به اون هیچ چی آقا احراز بکنیم دارد. وقتی که احراز بکنیم ندارد، یا حتی شک هم داشته باشیم که دارد یا ندارد، قابل تمسک به اطلاق چی آقا؟ نیست. بله، قرائن عرفیه دیگه، جریان عرف، تعارف، اعتقاد عرفی، اینا همه اسباب احراز هست که شکل رفت میکنه. بله؟ بله، اونها رو بعضی ها گفتن که این از اون حیث قابل تمسک، مثل مانون نائنی قائل است که این اجمال دارد از حیث شرائط، چون در مقام بین اصل تشریع هست. بعضی هم قبول ندارن که درست نیست این هست. از کردم دیگه، همین که میگم دقیق همین جوره، یعنی اسم که بردن ایشون میگن مجمله، اما اکثر نه قبول دارن، میگن چون در مقام بیان تشریع هست و اگر چنانچه به اصطلاح اون شرطی درش معتبر بود تفسیر میداد. و حق مطلب این است که ما نمیتونیم تمام شرایط جزئی رو بگیم این آیه نظر داره. مثلا تجارت امتراض احل الله البيع، ما مثلا شک داریم که آیا سبی نابالغ این تجارتش صحیح یا نیست. روایت اومده در دلالت سندش خسته شده، اشکال شده. آیا ما اینجا میتونیم بگیم که تجارت امتراض قابل استدلال هست به این؟ ما از حیث تجارت که شک نداریم، صادقه، اما در مقام بیان تمام جزئیات باشد و نظر به اون داشته باشد میدونیم نظر ندارد. با این بیان تمسک به اطلاق در اون موارد خدشه میشه. بله، خدشه میشه. خب ما در مواردی به اهل الله و البیت تمسک بکنیم، بله، اما نه هر شرایطی. مثلا چی؟ مثلا بیمه، عقد بیمه. خب اگر کسی معتقد باشد که این بیعه، اثبات بکند که این ارتکاز اقلایی و تعریف اقلایی این بیعه، این به اهل الالبه تمثب میکنه، صبر کنید در صورتی که شرایط دیگرش محرز باشه. آه. فقط گیر از حیث چی باشه آقا؟ که داخل در بیع هست یا خیر، یعنی آیا اون بیعه معهود زمان عذرات فقط مراده یا مطلقا بی؟ ما میگیم نه، اطلاق دارد بی عنوان عرفی. این که شما میگید که اهل لال بی یعنی بی معهود اون زمان، از کجا؟ لذا ما خودمون استدلال کردیم، تمسک کردیم اهل لال بی برای استدلال بی. مثلا چی؟ مالکیت معنوی. در مالکیت معنوی فکری مثل این حق التعریف، حق التعب، حق الفلان، حق الاختراع، ما همه اینجا استدلال کردیم به خطابات اهل لال بی. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم که اینها از نظر ارتکاز اقلایی داخل در بی میشن. بالاخره کل ما له المالیه و یبذل به ازای المال ازا بودل بین الاثنین به ثمن و مثمن، این بهش گفته میشه چی آقا؟ بی. وقتی که با خرید و فروش این حقوق معنوی رو، حقوق فکری معنوی رو، مثل همین حق الاختراع و کذا رو داخل در عنوان بی کردیم، تمسک به علالالبی بکنیم. چرا؟ چون کلام در سایر شرایط نیست، شرایط دیگه محرزه، فقط گیر و اشکال سر حیثیت همین بیعیته. بله، اونایی که به عنوان بی مربوط نباشه مشکل میشه. در شرایط جزئی که به حقیقت بی و خود موضوع مربوط نمیشه دچار اشکال میشه. عرض بکنم که نکته دیگه این است که مشهور بین اصولی این است که آقا اصالت و کون المتکلم فی مقام بیان، شک دارن که متکلم در مقام بیانه یا نه، به این اصل تمسک میکنن. مرحوم آقای خوی تفسیر داده، گفته یک موقع شک میکنیم آیا او فقط در مقام اصل بیانه یا در مقام بیان تمام مرادشه، نمیدونیم آقا تمام مرادی میخواد بیان بکنن، اما میدونیم که بالاخره در سرد تشریح هست. در اینجا میتونیم به این تمسک بکنیم. اصل این است که اوغلا یا الان سیری اوغلا جاری شده، دلیلش هم جریان سیری اوغلایی است که وقتی که بدونن متکلم در مقام تقنین هست، دیگه احتمال این که او در تمام مراد خودش بیان کرده یا بعضی از مرادش در این قانون بیان کرده، این احتمال رو اعتنا نمی کنن، تمسک میکنن به همون اصلاح کلامش، میگن اصل است که او در مقام بیان تمام مرادشه. این سیره اوغلایی جاری، اما اگر چنانچه یک جهتی باشد که اصلا شک دارن که از اون حیث او در مقام بیان تشریح است یا نه، در اصل این که او در مقام بیان تشریح اون جهت باشد شک دارن، مثل همین قضیه کلومه ما هم تکنه تفسیر گذاشته اینجا نمیشه. عرض ما این است که این تفسیرشون لم یعده به شیء جدید، بلکه برمیگردد به همون اعتبار مقدمه چی آقا؟ ثانیه‌ای که تازه بیان کردیم. اگر تأمل بکنید این تفسیر به همون برمیگرده به چیز جدایی چی آقا؟ نیست. مرحوم امام اومده این مقدمه اربع رو انکار کرده، گفته آقا اصلا ما مقدمات اربع نمیخوام برای این مقدمات حکمه، یه مقدمه بسمونه. اون یه مقدمه چی که بسمونه؟ کون المتکلم علیکم السلام فی مقام بیان تمام المراد، همین کافیه. خب البته این کلامشون قابل قبول نیست، برای اینکه این مقدمه کیشون گفته از اون دو تا مقدمه اولی کفایت میکنه، کون المتکلم فی مقام بیان اصل تشریح و کونو به صدد جهت التی نورید و ان ناخذ من الاطلاق. چون اگر رو اعراض کردیم، طبعا اگر اعراض کردیم که خوب دقت کنید، اگر اعراض کردیم که متکلم در مقام بیان تمام مراده، این مقدمه ثانی هم اعراض چی آقا؟ خواهد شد. بله، این دو تا مقدمه اولا و ثانیه رو این مقدمه کیشون گفته در بر میگیره، یعنی میتونیم ما به جای دو تا مقدمه اولا و ثانیه همین مقدمه ایشون رو بیاریم، قبوله. اما این دو تا مقدمه دیگر رو این مقدمه ایشون اثبات چی آقا؟ نمیکنه. عدم وجود قرینه صالحه لتقیید کجا رفته پس؟ عدم قول متیقن فی مقام تخاطب که ما اون قسم متعارفش رو قبول کردیم، این کجا رفته؟ این مقدمه کیشون گفته از این دوتای سوم و چهارم کفایت چی آقا؟ نمی کنه. پس با این بیانی که بعضی از کلام امام رو در حدی قبول کردیم، به این نتیجه رسیدیم که آقا مقدمه سه تا باشه کافیه. یک، کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده. دو، عدم وجود قرینه صالحه لتقیید. سه، عدم وجود متیقن فی الخطاب، نه مطلقا، اون متیقنی که متعارف باشه. عدم وجود متیقن متعارف فی الخطاب، چرا؟ چون جریان تعارف و عرف صالح انصراف خطاب است، صلاحیت دارد که خطاب رو منصرف بکند، اما اون متیقنی که عرف برش جاری نشده، تعارف برش جاری نشده، این صلاحیت برای انصراف خطاب چی آقا؟ ندارد. جزافی هست این انصراف. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.